ولعنت الله على اعدائهم اجمعین ولو جهل الفوریت فظاهر بعض الوفاق على المعذوریه و یشکل به عدم جریان نفی ضرر گناه. بحثی که با شما آقایون داریم، مطلب اولش این هست که اگر کسی میداند که اگر مغبون بود حق فسخ داره، تو مکاسب کتابای دیگه خونده که المغبونو بالخیار، ولی نمیدانست که حق الخیار فوریه، بر همین اساس هم سریع اقدام نکرد. در اینجا میتونیم بگیم حقش ساقط میشه یا نه؟ اگر ملاحظه بفرمایید دوستان، اینجا هر دو عنصر هست. از طرفی میگیم تو که خبر داشتی چرا اقدام نکردی؟ از اون طرف خب میگه من که نمیدونستم فوریه، فکر میکردم با تراخیم این حق من هست. میفرمایم که بعضی از علما فرمودن اینم معذوره، مثل جاهل به اصل خیار ها چطور معذور بود؟ هر وقت یاد میگرفت میتونست بره اقدام کنه. جاهل به فورم مثل جاهل به اصل خیار، هر وقت متوجه شد فوریه اون زمان دیگه باید فوراً اقدام کنه، ولی تا متوجه نشده معذوره. حتی این آقا که نگفته نظر خودم اینه، گفته اتفاق علما اینه. ولی مرحوم شیخ میفرمایند که اگر ما ضوابط رو نگاه کنیم مشکله، برای این که کسی که جاهل به فوره ولی میداند که مغبون شده، فرضم اینه که تمکن از فسخ داره، خب چرا اقدام نکرده؟ درسته چون نمیدانسته فوره، ولی به هر حال متمکن از فسخ که شد. دیگه اینجا مشکل ما ادله خیار قبر رو مثل لازرر رو اینجا جاری بکنیم. حال نکته ای که آقایون باید دقت کنید این هست که ایشون دیروز در حق جاهل به خیار لازره رو جاری کرد، مطالعه کردید دیگه، فرمود لازره جاریه، هر وقت عالم شد میتونه فسخ کنه. اما امروز داره شبهه میکنه. گاهی سوال تو ذهن دوستان میاد که خب چه فرقی بین این دو مورد هست؟ ببینید کسی که جاهل به حق الخیاره اصلا فکر میکنه شارع برای او خیاری قرار نداده، یا اصلا غافله، بعضی وقتا هست که اصلا حواسش نیست. توجه میکنید آدمی اینجوری متمکن از فسخ نیست. کسی که فکر نمیکنه حق الخیار داره این متمکن از فسخ نیست. اما آدمی که میدونه حق فسخ داره ولی فکر میکنه این حق فسخ، بفرمایید فوری نیست، فکر میکنه با تراخی هم هست. خب این آدم که نمیتونه بگیم شما متمکن نبودی. نه خیلی، ایشون از همون آن اول متمکن بوده. ولذا لازره رو دیروز جاری کرد، امروز جاری نمیکنه. انصافا که حواسش خیلی در بحثا مرحوم شیخ جمعه. بنابراین آقا وقتی لازره جاری نشد و ما واقعا شک کردیم که ایشون حق داره بعدن فسخ کنه یا نه، خب باید به چی مراجعه کنیم؟ ادله‌ای که شیخ اون بالا داشت برای فور چی بود؟ استصحاب فساد فسخ، درسته؟ اصالت فساد، یا استصحاب بقای آثار عقد. خب اینا باقیه، یعنی شک میکنیم که فسخ این آقا مؤثره یا مؤثر نیست. خب استصحاب میگه مؤثر نیست، استصحاب فساد، شک میکنیم با فسخ مقبون آثار عقد از هم میپاشه یا آثار عقد باقیه. استفسار میگه چی؟ استفسار میگه آثار عقد باقیه. بنابراین دوستانی که دیر اومدن، اگر کسی اصل خیار رو خبر داره که داره، مقبون حق داره، اما فوریت رو جاهله، این دو نظر هست، نظر معذوریت و نظری که میگه معذوریت مشکله. حتی سریع هم فتوا نمیده ولی میل شیخ مسلم به این طرفه. این دوستان نکته اول، حالا پیشتون باشه تا پیاده کنیم. نکته دوم این هست که از شما سوال میکنم که ارتباط مطلب، ما آخر درس دیروز گفتیم که جهل به خیار عذر هست یا عذر نیست؟ بله هست، دیروز اینو گفتیم دیگه، آخر درس این شد که جهل عذره. حالا سوالی که هست اینه که اگر از نظر ثبوتی بسیار خوب جهل عذره، اما از نظر اثباتی و دادگاهی چطور؟ خیلی دوستان باید حواستون جمع باشه که بحثایی که بزرگان میکنن مثل شیخ، گاهی بحث ثبوتیه، گاهی بحث اثباتی و دادگاهیه، حقوقیه. از نظر ثبوتی دیروز گفتیم که واقعا جهل عذره، مثل جایی که یقین داریم طرف دروغ نمیگه، این که دیگه مشکلی نداریم، قابلم قبول داره، جهل عذره. اما بحث امروزمون بحث اثباتیه که خب حالا اگر آمد گفت آقا من در این مدت که نیامدم فرض کنم چون نمیدانستم مقبون حق خیار داره، فکر میکردم باید سکوت کنه، حالا که متوجه شدم حق دارم اومدم که معامله رو فرض بکنم، آیا قبول کنیم ازش یا نکنیم؟ ایشون میگن اقوا اینه که قبول کنید. باز اینجا حواستون باشه، صحبت در سر بیانه نیستا، اگر بیانه باشه که بلا شبهه قبوله، بحث بیانه نمی کنیم. نه، همین میاد ادعا میکنه و ادعای جهل میکنه، قولش هم مطابق اصله. چرا آقای اون مطابق اصله؟ چون متاسفانه علم خلاف اصله، ولی جهل، جهل میشه عدم العلم دیگه، عدم العلم آقا مطابق اصله، میشه منکر، منکر حرفش قبوله. حالا اگه بخواد پیازداغش هم بکنیم، اصلا جهل و علم و اینا چیزیست که خود طرف میداند، کس دیگه نمیتونه. اقامه بیانه مشکله، اینا هم دیگه میتونید اضافه کنید، ولی همون عنصر اول کافیه. چون علم داشتن خلاف اصله و اصل جهل به احکامه، اون روز که متولد شد که بلد نبود که، استصحاب عدم داریم، مطابق اصل میشه قولش، حرفشو قبول میکنیم. مگر این که آدمی باشه که آثار چیز از حرفاش معلوم باشه، یا لااقل شک کنیم ما، حالا نمیگیم آثار چیز، مثلا فرض کنید یک دور دو دور شرح لمران تدریس کرده، یا حالا خیلی داغش نکنیم، تندش نکنیم، حداقل یه دور خونده، شرح لمران رو خونده، در عین حال میاد میگه من فکر میکردم مقبون خیار قبل نداره، و این آدم دیگه در حقش بفرمایید قول این آدم رو دیگه قبول نه، اینم شیخ نمیگه. تازه همینجا میگه تأمل داریم، البته انسان وقتی حواسش نباشه همینجور میگه، اونجایی که احتمال جهل در حقش بره که گفتیم قبول میشه، اونجایی که جوری باشه که احتمال این جور ما جهل به این مسائل در حقش نره، ایشون نمیگه رد میکنیم حرفشو، میگه قبول کردن حرفش تحمله، چون به هر حال بشر فراموشکار انسان هست، این چیزا هست دیگه، لذا اون برو نمیگه رد میکنیم، میگه اون برو تحمل میکنیم. اینم آقایون این قسمت. پس ما دو نکته خوندیم، جاهل به فور باشه حکمش چیه، اگر آمد ادعای جهل کرد چی میکنیم. حالا برای تتمیم بحث کلامی رو از علامه نقل میکنیم، من نقل میکنم دوستان، ولی انتقاد شیخ رو نقل نمیکنم که یه نقاط تو ذهنتون خیس بخوره که بعد که انتقاد میکنه بهتر جا بگیره. فقط تو همین فرصت کم خودتون رو آزمایش کنید، ببینید این حرف رو اگر به شما بزنن کجاشو میتونید نقضی وارد کنید و سوراخ کنید و زمین بزنید. آقا جناب علامه اینجور داره در بحث خیار شفعه، ببخشید خیار غلطه، در بحث حق شفعه، میدونید که یکی از حقوقی که اسلام قرار داده برای شریک حق شفعه است. حق شفعه هم آقایون خیلی ها معتقدن فوریه، باید شریک تا متوجه شد رفیقش جنس و فروخته اگر میخواد اقدام کنه، میگن حق شفعه فوریه. بعد علامه داره که اگر کسی از شرکا نمیدانست که در اسلام هم حق شفعه هست، نمیدونست، مثل که خیلی ها نمیدونن فکر میکنن نه، حتی تو عرف ما هست حق شفعه، یا وایا میگن شفعه، همون شفعه هست، حق شفعه رو نمیدونست هست یا فوریتش رو نمیدونه، که دقیقا داره با وقت ما که بحث خیار قبله تطبیق میکنه دیگه. ایشون فرموده که آقا اگر کسی جاهل بود که معذوره، بعد داره که اگه اومد ادعا کرد جهل را، گفت من جاهل به حق شفعه بودم، جاهل به فوریت بودم. فرموده که اگر آدمی باشه که تازه اسلام آورده، قریب العهد به اسلامه، یا آدمی است که فرض کنید تو بیابان زندگی کرده، از اول تو بیابان متولد شده، تو بیابانم بزرگ شده، تو یه جمعیتی دور از مسائل، خب این ازش قبول میکنید که قهرن دوستان مفهومش اینه که اگر آدمی باشه که قریب العهد به اسلام نباشه، یا تو بیابان زندگی نکرده باشه، تو مردمانی که دور از مسائلن زندگی نکرده باشه، دیگه قبول نمی کنی. اول به نظر شما این حرف کجاش نیز داره؟ اصلا این حرف با حرف شیخ چه فرقی داره؟ آخر شیخ هم فهمود که اگر احتمال جهل در حقش بره قبول می کنی. حالا ایشون مثال زده به قریب العهد به اسلام و کسی که تو بیابان و امثال بیابان زندگی میکنه، اگر احتمال نره فیه نظر تعمل، حالا شما حتی دیگه داره قبول نمی کنیم، این داره شون داره. خب حالا این چه فرقی داره با حرف شیخ؟ یه تعملی بکنید تا رو عبارت ببینم که حرف کردم این مقدار خیس بخوره بهتره. خب از شما سوال میکنم دوستان، ما جاهل به اصل خیار رو گفتیم، جاهل به فوریت رو گفتیم، مناسبا باشه باید کدوم صورت رو بحث کنیم؟ بعد از جهل معمولا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به نسیان میرسه. نسیان میدونید جهل نیست، علمیست که فراموش شده. جهل وقتی میگن مثل که از اول یاد نگرفته، نه ناسی، البته ناسی هم یه نوع جهله، داخل در جهلم بگن غلط نیست، ولی چون قبلا میدانسته ممکنه حکمش فرق بکنه، اینه که ناسی رو ایشون جدا میکنه، میگه آقا ناسی هم مثل جاهله، اصلا هم حقیقتا این هم جهل دیگه، منتها جهلی که مسبوق به علمه، چه فرق میکنه؟ علی حال الان جاهله، قبلا تو شرح لومه خونده بود که مقبون خیار قبل داره ها، اما بعد گرفتاری زندگی باعث شده بود که یادش بره، بعدم که معامله کرد یادش نبود تا یه زمانی که یادش اومد. خب در همین ناسی از نظر ثبوتی حکم جاهل رو داره، از نظر اثباتی چطور؟ اثباتی یعنی چه آقایون؟ یعنی اگر آمد گفت آقا من فراموش کرده بودم، قابلم نمیدونه ایشون راست میگه یا خدای نکرده دروغ میگه، این میشه اثباتی دیگه، ثبوتی اثباتی. خب از نظر دادگاهی، از نظر قضایی ازش قبول کنیم یا نکنیم؟ از شما سوال میکنم، ادعای جهل رو قبول میکردیم یا نمیکردیم؟ بله قبول میکردیم دیگه، بالا گفتیم اون آدمی که در حقش احتمال جهل بده قبول میکنیم. حالا نسیان که خوبه دیگه، نسیان در حق همه هست، مگر دیگه یک کسی که ملکش شده باشه مسائل فقهی که بگیم این دیگه فراموش نمیکنه، و الا نسیان خیلی ها رو دامن خیلی ها رو میگیره. خب ادعای جهل رو قبول میکنیم، ادعای نسیان چطور؟ چرا؟ ببینید دقتی که اینجا هست همینه که جهل عدم العلمه، ولذا قولش میشد مطابقه است، اما نسیان یه حالت وجودی که عارض انسان میشه. مگه همین هم کسی برگردونه به عدم ذکر؟ توجه کردید؟ ولی خب ایشون این کار نمیکنه، لذا اینجا مثل صورت جهل جازمانه حرف نمیزنه. میگه از اون طرف خب مدعیه، باید ثابت کنه من فراموش کردم. خب ثابت کن، طبق اصلم که نیست فراموشی، چون قبلا میدانسته، در واقع داره خلاف اصله. اگر یه کسی عالم به یه مطلبی شد، اصل اینه که یادش باشه یا یادش بره. ما استصحاب علم رو میکنیم، استصحاب ذکر رو میکنیم تا نسیانش ثابت بشه. ایشون ادعای نسیان میکنه ثابت کنه، ولی از اون طرف خب آقا درسته مدعیه، ولی نسیان یه چیزی نیست که فوراً بره براش بیانه بیاره، توجه میکنه؟ چون اموریست که انسان خودش خبر داره. مگه اون بیانه ها علم غیب داشته باشن؟ وگرنه نمیتونه. خب بیانه مشکله، کس دیگه هم خبر نداره، ممکنه بگیم قبول میشه. خب جاهل رو گفتیم، آقا ناسی رو هم گفتیم، یه صورت دیگه هم باقی مانده که بحث بکنیم. به نظر شما چی باقی مانده؟ نگاه به کتاب نکنید. جاهل، عالم رو که بالا گفتیم، عالم، جاهل، ناسی، شاک، کسی که شک داره، نمیداند حق الخیار دارد یا حق الخیار نداره. حتما تو ذهنتون میاد که خب فرقش با جاهل چیه؟ چون شاکم جزء جهال حسابش میکنن، چون نمیدونه. ببینید جاهل که میگیم میسازه که جهل مرکب باشه. جهل مرکب یعنی که تو مثال ما فکر میکرد حق الخیار نیست، یعنی جاهل مرکب دیگه، فکر میکرد یقین داشت حق خیار نداره، بعد متوجه شد که اشتباه میکرده. شامل غافل هم میشه. غافل آقا به کسی میگن که اصلا توی عالم ها نیست، حواسش به این مطالب نیست. ولی شاک که میگیم، اولا جاهل مرکب رو نمیگیره، بعد غافل رو هم نمیگیره. شاک به کسی میگن که نمیداند حق الخیار دارد یا نه. به عبارت دیگه اولا توجه داره به مسئله، شبتا رساله رو برداشته داره ورق میزنه ببینه حق الخیار داره یا نه، پس آدم غافل نیست. جهل مرکب هم نیست که یقین داشته باشه حق نداره، ولی داره رساله رو میگرده، میگه ببینم تو رساله چی نوشتن. لذا شاکی که اینجا میگیم آقایون، به آدم متوجهی میگیم که نمیدونه حق داره یا نه، پس با جاهلی که دیروز خوندیم حواستون باشه. آقا شاک چطور، حق داره یا نداره؟ ایشون میفرمایند که ظاهرا معذور باشه، ولذا اگر بپرسن که چرا اقدام نکردی چی جواب میده؟ بله میگه چون نمیدونستم، ترسیدم برم زش باشه قابل، به قول خودمون خیت بکنه من رو، بگه آقا تو حق نداری برای چی اومدی. ظاهرا معذوره، ولی یحتمل عدم. چرا؟ اینجا دقیق دقت کنید، ببینید این آدم شک داره یا نه. آدم شاک متمکن از فسخ یا غیر متمکن از فسخ؟ ببینید شیخ همش بگیم عنصر دست میذاره، اگر بگیم غیر متمکنه مثل آدم غافل، مثل آدمی که یقین داره حق نداره، این میشه غیر متمکن، میخواد لازره رو جاری کنه. رضا میگه اگر غیر متمکن باشه لازره جاریه، ولی عرفن این آدم متمکن از فسخ هست، حداقل میتونه سریع سوال کنه حق فسخ رو اعمال کنه. حال مخصوصا جایی رو حساب کنید که میتونسته سوالم کنه ولی سوال نکرده تا بعد شکش برطرف شده. این آدم متمکن از فسقه، ولو فسقی که اگر حق داشتم درست باشه، یه فسخ تو بگیره، اینه که میتونه انشاء فسق بکنه که اگر بعدن حق داشت حقشو اعمال کرده. این مقدار که حق داشت و چون اعمال نکرده ممکنه بگیم حق فسقش ساقط میشه. البته آخرم یه فهم داره که مثل مرحوم سید اینا اشاره به ضعف مطلب گرفتن، منتها فهم لسان نداره، میتونه اشاره به دقت باشه، میتونه اشاره به ضعف باشه. این آقایون تمام الکلام راجع به خیار قبل. یه چند نکته هم از خیار تأخیر عرض میکنم چون زیاد معطلمون نمیکنه، بعد دیگه همه رو یک سر پیاده میکنیم. آقایون یکی از خیارات خیار تأخیره. خیلی نمیخواد حس کنید تعریفش رو، خود کلمه داره به شما میگه خیار تأخیر، یعنی خیاری که به خاطر تأخیر آمده. اینه دیگه، خیاری که به خاطر تأخیر آمده. تأخیر چی آقایون؟ تأخیر ثمن از تحویلش به فروشنده یا تحویل مثمن از تحویلش به خریدار. این میشه دیگه. حالا اولش رو قسمت ثمن بحث کنیم، الان توسعهش ندید یواش یواش. آقا یه مسئله علامه داره و بحثو با کلام علامه شروع میکنیم که استوانه این فنه. جناب علامه فرموده که اگر معامله صورت گرفت بین بایع و مشتری، ببینید اول بحث میبره تو بیع، میخوام ریزکاری های حرفیشون معلوم بشه، اول ادعامون چقدره، حالا یا بعد توسعهش میدیم یا نمیدیم. ایشون گفته آقا اگر بیعی واقع شد، قرارم در نقد بود، پول نقد، جنسم نقد، شرط تأخیر و اینا در کار نه، آقایی وقتا شرط تأخیره، نه هیچ شرطی هم نبود. ببینید عنصر به عنصر تو ذهنتون باشه، شرط تأخیری هم نبود ولی مشتری نیامد پول را بده به بایه، بایه هم نبی را پیش خودش نگه داشت چون نیومده پول بده، اصلا دیده نشده، خب جنس رو به کی بده؟ سمن پیش مشتری مان و مسمن پیش بایه مان. فرموده بایه تا 3 روز صبر کنه، بعد از 3 روز خودشو اسیر مشتری نکنه، جنس میخواد بفروشه بفروشه، حق خیار داره، معامله با مشتری رو فسخ میکنه و جنس رو میفروشه. حالا دوستان ایشون حق الخیار رو چه کسی بود؟ بایه یا مشتری یا هر دو؟ رو بایه. حالا میخواد این ریز کاری ها معلوم بشه، حالا بعد یا توسعه میدیم یا نمیدیم. فرموده که بایه حق فسخ داره. این آقا اجالتاً اصل ادعامون، خب حالا تا ریزکاری هاش و جزئیاتش قهرا باید صبر کنید دیگه. دلیل این مطلب چیه؟ مخصوصا تا 3 روز. ایشون میگه آقا از نظر فقهی، شیخ انصاری میفرمادم، از نظر فقهی که مطلب خیلی محکمه، یه عده ادعای اجماع کردن مثل شیخ طوسی و سید و ابن فراج، اینا که ادعای اجماع کردن، مثل علامه که ادعای اتفاق کرده. خب اینا خودش برای کسی که اجماع رو قبول داشته باشه اینا خودش دلیل میشه دیگه. اینکه اولا از این گذشته اگر بخوایم به یک وجه فنی عقلی هم استدلال کنیم، آقا بایه چه تخصی داره که فروشند با این آقا معامله کرده؟ بله؟ حالا بدشانسی رو بوده که با این آدم معامله کرده، 3 روز منتظره پولو نمیاره. خب اگر بگیم صبر بکن، ملک مردم پیششه، هر آن احتمال داره از بین بره، آخه میدونید اگرم از بین بره کی ضامنه؟ کی ضامنه؟ خود بایر ضامنه، چون تلف مبیع قبل از اینکه تحویل مشتری بده از مال بایره، مال مردم پیششه، پولم دستش نیامده، تلفم بشه ضامنه. این دیگه چه گناهی کرده این بیچاره که باید با این آدم معامله کرده؟ خب بعد و سروف مثلا این ضرره دیگه، لا ضررم که اینجا رو شامل میشه. اینم آقایون وچه عقلی که البته در نهایت چون به لا ضرر تمسک میشه میشه شرعی. از اینا که بگذاریم آقا، دلیل عمدمون روایات متعدده، نمیگیم متواتره اما مستفیض هست، از سه تا یا چهار تا میره بالا روایات، روایات میشه مستفید که این مضمون رو داره دیگه. روایات رو باید رو خود کتاب پیاده کنیم. ولو جهل الفوریته، میفرماین اگر مقبون جاهل به فوریت بود، خب حواستون هست، یعنی میدانست حق فست داره ولی نمیدونست فوریه، اگر جاهل به فور بود، ظاهر بعضی از علما الوفاق و علل معذوریه، اینا گفتن که اتفاقا همه علما میگن این آدم معذوره و یشکل. شیخ میگه مشکل این هست به عدم جریان لا ضرر در اینجا، اینجا دیگه نمیتونیم لا ضرر رو جاری کنیم. لتمکنه من الفسخ و تدارک الضرر، چون میتونست فسخ بکنه، بله میتونست ضرر رو جبران کنه. حالا ببینید دوستان، عرض کردم دیروز تو جاهل به اصل خیال لا ضرر رو جاری کرد، چرا؟ چون آدمی که جاهل به اصل خیاره دیگه متمکن از فسخ طبق اعتقاد خودش متمکن نیست دیگه، یا غافله یا جاهل مرکبه، اصلا حواسش نیست، خب این آدم متمکن نیست. اما آدمی که اصل خیار رو بلده ولی نمیدونه فوره یا نه، خب دو طرف فرض کنه بره دیگه. فیور جا الا ما تقدم، باید مراجعه به همون دلیلی که دیروز خوندیم بشه، من اصالت بقاء آثار عقل. اگر هم دلیل میخواد بگو اصالت عدم صحت فسخ مقمون بعد از زمان اول، که همون اصل فساد دیگه، شک میکنیم فسخش مؤثره یا نه، از فساده، از عدم صحته، از اینه که اثر نداره. وقد حکا، حالا آقایون برای این نظر خودش، چون نظر خودش که این یشکل تقریبا هست دیگه، میگه بعضی از اساتین حکایت کرده عدم معذوریت رو در خیار تأخیر. آخه خیار تأخیر هم همین بحثو داره که اگر کسی نمیدانست خیار تأخیر فوریه، یعنی بعد سه روزا دیگه فوریه، اگر کسی نمیدونست بعد از سه روز در خیار تأخیر فوریه، گفته که این آدم معذور نیست. خب اونجا با اینجا چه فرق میکنه؟ ولمناتو واحد، اینا میاره که یه وقت نگید آقا اونجا خیار تأخیر اینجا خیار قبل، نمیگه مناتو شکیه. خب ولو ادعا الجهل بالخيار، حواستونه بحث شد بحث اثباتی و دادگاهی. دیروز گفتیم جهل به خیار معذوریت میاره، خب حالا این ثبوتی بود، اثباتا قبول کنیم یا نه؟ اگر ادعا کند که من حق خیار رو نمیدانستم، اقوا اینه که قبول کنیم، مگر این که بوده باشد از کسانی که مما، باید ممن باشه دیگه، آنم عاقل دیگه، الا ان یکون ممن، مگر از آدم هایی باشه که لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی، این حکم شرعی برش مخفی نمیمونه، مگه عارضی پیش بیاد. خب کسی که یه دور لمعه رو خونده، دو دورم دست داده، خب این به نظر شما دیگه مخفی میمونه؟ بله، مگه مثلا تصادف بکنه، بله، که دیگه کلن حافظه از دستش بره، یا اتفاقا با اینکه چندین سال تو حوزه بوده نه لومه رو خونده نه درست شده هیچی، خب اینا عوارض نادره دیگه. که اگر اینطور باشه نمیگم قبول نمیشه، در این صورت هم میگم بخونید سفیه نظر، میگه مگر این که از اینجور آدم ها باشه که این شفه، یا بگید او قال اخرتو لانی لم اعلم ان شفعت علی الفور، ادعای جهل به اصل حق شفه میکنه یا نسبت به فوریتش. گفته فإن کان قریب العهد بالاسلام، اگر تازه اسلام آورده پیمان با اسلامش تازه است، یا نشأت فی دریت لا یعرفون الاحکام، یا نشو و نما کرده در بیابانی، نبادم مؤنث باشه دیگه، چون ضمیر در میگرده به اون آدم دیگه، لذا اون کانه بود، اینجا باید نشأه باشه. او نشأه، نشو و نما کرده در یک بیابانی که اینجور احکامو نمیدونن، قبل قولو حرفشو قبول میکنیم، و الا و لحول اخذو به شبه و الا فلا، قبول نمیکنیم. حالا ببینید جناب شیخ داشت فتیه نظر، ایشون داره فلا، رسمن نظر داره، انتها کلام ایشون. خب اینجا دوستان باید برگردیم به خارج که از خارج نگفتیم، به نظر شما این عبارت کجاش گیر داره؟ بله خب مدار چیه؟ خب بسیار خوب، ایشون میگن که مرحوم شیخ انصاری میگن آقا این قیدی که شما آوردید قریب العهد اگر بود، نشو نمایش در بیابان اگر بود، اینو برای چی آوردید؟ اگر جناب علامه بگه اینو آوردم برای این که، یعنی منظور از این قید بیان آدمی بود که احتمال جهل درش بره، برای این آوردم، خواستم مثال بزنم برای آدمی که احتمال جهل میره. ایشون میگه که شیخ انصاری خب خدا خیریتون بده، فکر کرده همه مثل خود شما هستن یا همه مثل مردم هله، چون اون زمان خیلی فقیر داشته، ما کسانی داریم که قریب العهد نیستن، نشو و نماشون هم در بیابان نبوده، اما احتمال جهل، اصولا مسائل مثل شفعه و اونم دو نفع فوریتش و اینا مسائلی است که اکثر مردم بلد نیستن، لذا شما چرا بردید رو اون موره؟ اگر بگه نه من صرف احتمال کافی نمیدونم، احتمال خب بله تو آدمی تو خود حوزه ممکنه آدمی باشه که اینو بلد نباشه دیگه، برسه به جای دیگه، من میخواستم مثال به آدمی بزنم که دیگه ظاهر درش جهله، در حد ظن قوی جاهله، آدمی که تو شهر هست و پای منبر و این بر اون بر رفته نمیتونیم در حد ظن قوی بگیم، اما انسانی که قریب العهده، انسانی که در بیابان روش کرده، چرا اون در حد ظن قوی میشه گفت این آقا جاهل بوده؟ ایشون میگه خب اگه این تو باشه مثالتون درسته، اما ما ظن قوی نمیخوایم، ما احتمال جهل برامون کافیه، نه اینکه قولش مطابق اصله، ادعا میکنه جهل را یعنی عدم علم را، قولش مطابق اصله، آدمی که قولش مطابق اصله که ما نباید گمان کنیم که راست میگه، همین که احتمال دیدیم کفایت میکنه. میفرماید که و این حالا دوستان اینو میخواستن بگن که خیلی خوب رفتن به مطلب، اگرم نه نه، ولی خب تو راه بود مطالب که ما شنیدیم، بیراهه نبود. فإن اراد به تقیید المذکور، اگر جناب علامه از این قیدی که فرمود، قید مذکور چی بود؟ در قریب العهد باشه یا در بیابان روش کرده باشه، اگر این قید منظورش اینه که اختصاص بدیم شنیدن حرفش تو دادگاه به کسی که یحکم فی حقه الجهل، صرف احتمال میخواست مثال بزنه، فلا حاجت الک، حاجت به این قید نبود، برای این که اکثر عوام که تازه قریب العهد به اسلام نیستن، بیابانی هم نیستن، بلکه کثیرن من الخواص لا یعلمون مثل هذه الاحکام، حالا خواص نه خواص از علماها، خواسته از مردم، اعیان، اشراف، اینو که خیلی هم ادعا میکنن. و این اراد تخصیص سما اگر نه، میخواد دیگه من صرف احتمال کافی نمیدونم در شنیدن حرفش، میخواد اختصاص بده شنیدن حرف طرف و تو دادگاه به کسی که یکون و ظاهرو فی حقه عدم العلم، ظاهره در حقش. بپرسم من ظاهره از کار چی معنا کردم دوستان؟ در حد ظن قوی احتمال بدیم. خب درسته، در حد ظن قوی باید همینجور عدم ها رو پیدا کنیم، قریب العهد باشه یا بیابانی باشه. فیه انه لا دائیه الى اعتبار ظهور، دائی و دلیل نداریم چنین ظهوری لازم باشه. دائی در اینجا یعنی دلیل، دلیلی نداریم بر اعتبار این ظهور. با این که از عدم علمه، از جهله، وقتی قولش مطابق اصل عدم علمه دیگه برای چی؟ همین که احتمال بدیم راست میگه کافیه. والاقوا، خب این تمام شد، میریم سراغ ناسی. والاقوا ان الناسی فی حکم الجاهل، پس معذوره. و فی سماع دعواه ان نسیانه، اگر ادعای نسیان بکنه چطور؟ قبول میشه یا نه؟ نظرون، در جهل ببینید گفت قبول میشه، اما اینجا تردید میکنه. من انهو مدعن، از این جهت چه آدم ناسی ادعا داره میکنه، بگیم مثلا نسیان مطابق اصل نیست دیگه، چون کسی یه چیزی بلد بوده استفهام میکنیم بلد بودنشو، نسیان میشه خلاف اصل، پس میشه مدعی. لذا برای مدعی بنویسی، چون ادعای خلاف اصل رو میکنه. این از یک جهت. و من تعثر اقامت البینه علیه و انه لا یعرف الا من قبله، اینو دوستان یک سره بخونید. از اون جهت هم که میبینیم مشکل اقامه بینه برای آدم، اگر حرفش رو قبول نکنیم باید بگیم برو بینه بیار، میگه خب من کجا بینه بیارم. به علاوه به درستی که نسیان شناخته نمیشه مگه از قبل خود آدم، اصولا حالات باطنی میدونی چیزی نیست که کسی خبر با خبر بشه. خب و اما شک و فی ثبوت الخیار، اگر طرف شاک بوده، یعنی متوجه بوده ها، ولی احتمالم میداده حق داشته باشه، احتمالم میداده نداشته باشه، میخوام با جاهل فرق بکنه. پس ظاهر و معذوریت و اینم معذوره، چون یقین نداره به پس، به حق پس. و یحتمل عدم و معذوریت لتمکنه من الفسق، چون دست و پاشه که نبسته بودن آقا، مثل غافلم نبود، مثل جاهل مرکبم نبود که یقین داره نمیتونه فسق کنه و زا نمیره جلو، و خیلیشون که شک داره خب میرفت جلو دیگه. لتمکنه من الفسق، این آقایو میگه تا لازره رو زمین بزنه اینجا، متمکن از فرض که بوده بعد از اطلاع بر قبل. ثم سؤال عن صحتی، بعد میرفت سؤال میکرد. اگه واقعا ناراحت بود، اصولا ببینید خود ما چه کار میکنیم، اگر یه معامله کردیم متوجه شدیم که مقبونیم، شک داریم حق داریم یا نه، میدونیم هم فرض خب با یه فسختو میشه گفت، چه کار میکنیم اینجا؟ اینجا فورا یه فسختو میگیم، میگیم حالا یه فسختی میگیم، اگه بعد معلوم شد که حق نداشتیم، اگر هم معلوم شد که حقمونو اعمال کرده باشیم، خب چرا این کارو نکرده؟ لذا میگه بعد از اطلاع بر قبل متمکن از فسخ بود، بعد سوال میگه از صحت شرعا، فهوه متمکن من الفسخ العرفی، ایشون متمکن از فسخ عرفی بوده. بپرسم از شما آقایون، چرا میگه متمکن از فسخ عرفی نه فسخ شرعی؟ چون فسخ شرعی وقتی میخواد که معتقد باشد که میتواند، آدمی که نمیدونه میتونه فسخ کنه یا نه که نمیتونه میگه متمکن از فسخ شرعیه، اما متمکن از فسخ عرفی است. منظور از فسخ عرفی همین که فسختو بگه، بعد بگه حالا اگر دیدم شرعا حق دارم که حقمو اعمال کردم، ندارم هیچی، این میشه فسخ عرفی. از الجهل به صحه لا یمنع عن الانشاء، جهل به صحت فسخ شرعا مانع از انشاء نیست، فهو مقصر به ترک الفسق لال عذرن. این لال عذرن همون معنای مقصرونه. این آدم کوتاهی کرده در فسق، عذری هم نداشته، بنابراین ممکنه بگیم حق ثابته. فقط هم که مثل مرحوم سید داره که به هر حال با وجود شک نمیتونیم بگیم شما ذره رو قبول کردی. اونی که لا ذره رو زمین میزنه و حق خیار رو کنار میزنه اقدام بر ضرره، و این آدم اقدام بر ضرر نکرده. میدونید چه اقدام بر ضرر کرده؟ بفرمایید. وقتی علم داشته باشی که حق داره ولی حقش اعمال نکنه، خب برای این آدم اقدام کرده، اما این اقدام نکرده. البته این دیگه دوستان اختلاف میشه، اختلاف مبنوی. مرحوم شیخ میزان در جریان لازره رو تمکن و عدم تمکن میدونه. میگه این آدم تمکن داشته ولو به احتمال فرد، خب اقدام میکرد، بعد میرفت تحقیق میکرد، چرا اقدام نکرد؟ مرحوم سید میزان و اقدام بر ضرر و عدم اقدام میگیره. بهرن مبانی فرق میکنه. نمیتونه بگیم نظر شیخ به این وجه بوده که سید فرموده. الخامس خیار و تأخیر، و الله العالم هم شاید به خاطر همین باشه که این فرق هم اشاره به دقته، اما در عین حال خداوند عالم به احکام. الخامس خیار و تأخیر. قال جناب علامه در تذکره: من باع شیئاً ولم یسلمه الی المشتری. کسی که جنسی را بفروشد و به مشتری تسلیم نکنه، ولا قبض الثمن، ثمن هم نگیره، نگیره یعنی زمینه پیش نیامده که بگیره، ولا شرط تأخیرو، شرط تأخیرم ولو یک لحظه نشده. اگر ساعت رو به معنی چی بگیریم؟ لحظه. دوستان عرض کردم ساعت مشخص نیست. اونی که من به دست آوردم تا زمان ابن عسیر، البته ابن عسیر باز قبل از علامه، ساعت وقتی میگفتن یعنی یه لحظه، حال لازمی 60 دقیقه باشه. تفکر ساعت خیرون من عبادت سنه یعنی لحظه. حالا اینم علامه منظور لحظه باشه یا منظور همون ساعت، یه مقداری از زمان. علای حال مراد مقداری از زمانه. حال همینجا دوستان دقت کنید، این که میگه شرط تأخیر نشده باشه یه مطلبی به ما میرسونه ها، که خیار تأخیر مال جاییست که هیچ شرطی در کار نباشه. و الا اگر خود مشتری گفته من پولو 3 روز دیگه میارم، 2 روز دیگه میارم، 5 روز دیگه میارم، دیگه جا برای خیار تأخیر نیست. اگر به شرطش عمل کرد، عمل کرد، نکرد، خیار تخلف شرطه. نواز میکنید؟ پس این خیار تأخیر مال جاییست که هیچ شرط تأخیری تو کار نبوده. این از باب مثال زمانی رو شرط نکردن، گفتم کنایه از زمانه. لازم البی 3 ایام، بی لازمه تا 3 روز. آقا بی لازمه تا 3 روز یعنی هیچ که نمیتونه به هم بزنه. فا این جا المشتری بستمن فی هازه 3، اگر در این 3 روز مشتری پول آورد، فهوه احق و بالعین، عین رو برمیداره میره، بی هم لازمه. و این مدت 3 ولم یعت بستمن، اگر نیاورد تا 3 روز، تخیر البائع بین فسخ العقد یا صبر کند و مطالبه بر ثمن کنه. اینجا علما اینا اجمع ول اصل و فی ذلک، اینا دیگه عبارت شیخه ها، میگه دلیل در مطلب، مراد از اصل یعنی ریشه، یعنی دلیل ریشه این حرف قبل از اجماع. ببینید دوستان، از خارج من عرض میکردم گفتم اولیش اجماع، بعدم اون وجه عقلیه که با لازره درستش کردیم، بعدم روایت. ایشون میگه قبل از اجماع و قبل از اون وجه عقلی روایاته. این کلمه که قبل که میاره، آقایون قبلا هم گفتیم، این کلمه قبل که میاره در واقع میخواد بگه این اجماع یا این اتفاق مدرکیه. ولذا هر وقت میگن قبل از اجماع، بدونید که این اجماع دیگه ارزش مستقل نداره. قبل از اجماع ما روایات داریم، پس تمام دلیل ما میشه روایات. لذا میگه اصل در مطلب قبل از اجماع. حالا اجماع رو یکم بحث کنیم. اجماعی که حکایت شده از انتصار سید و خلاف شیخ طوسی و جواهر قاضی ابن براش، از اینا حکایت شده و غیر این آقایون. المعتزد اجماع به دعوای اتفاق. خب کی دعوای اتفاق کرده تو مسئله؟ تسری شده به این دعوای اتفاق در تذکره. تذکره تسری کرده و ظاهر از غیر تذکره. پس دونید آقا سه مرحله شد. بعضی ادعای اجماع کردن، اون سه بزرگوار رو غیر اون سه نفر. جناب علامه صریحاً ادعای اتفاق کرده، غیر علامه یا غیر تذکره ظاهر کلامشون اتفاقه. حالا یه سوالی از شما بکنم، فرمود ادعای اجماع که کمک میشه با ادعای اتفاق، و مگه ادعای اجماع با اتفاق فرق میکنه که بگیم کمک میشه؟ اینو دوستان دو تا توجیه میشه کرد. یکی این که ادعای اتفاق از ادعای اجماع بالاتره. میدونید بعضی ها میگن اجماع مخالفت چند نفر ضرر نمیزنه، پس خیلی ها معتقدن. اما اتفاق نه، اتفاق مخالفت یه نفر هم ضرر میزنه. پس ادعای اتفاق بالاتره، اجماع رو کمک میکنه. یه وجه دیگه هم داره که حالا اون باشه دیگه رد بشه. خب و به ما ذکره و فی تذکره، یعنی تأیید میشه اجماع به یه وجه عقلی. بپرسم از شما، این به ما ذکره عطف بر کجاست؟ عطف بر دعوای اتفاق. اتفاق اجماع تأیید میشه به دعوای اتفاق، و اجماع تأیید میشه به اون وجهی که در تذکره آورده. اون وجه اینه، ان صبر ابدا مذنت الضرر. اگر بخواد صبر کند همیشه، کی صبر کنه تو مثال ما؟ فروشنده. و این محل گمان ضرره که المنفی بالخبر، که ضررم با لا ضرر نفی شده، با خبر لا ضرر. بلکه ضرر اینجا بالاتر از ضرر در قبله. آقایون چرا بالاتر از ضرر در قبله؟ چون در قبل مقبون میتونه سو جنس تصرف کنه، جنس هم مال خودش بود، فوقش کلا سرش رفته بود. این بیچاره که اصلا سو جنس هم نمیتونه تصرف کنه، اگه بگیم باید صبر کنه. لذا میگه ضرر اینجا بهتر از ضرر قبله. حیث ان المبیع هنا فی زمانه، یعنی و تلفه من، این عطف تفسیریشه. زیرا مبی در اینجا در عهده بایه، تلفش از بایه، چون هنوز به مشتری تحویل نداده، در حالی که ملک لغیره، ملک دیگریه. ملک کیه؟ جنسی که پیشش هست، ملک مشتری. لا یجوز له تصرف فی، نمیتونه تصرف کنه. آقا الاصل فی ذلک، قبل از اجماعی که تایید میشه با اتفاق و با این وجه، بخونید الاخبار المستفیده، این میشه خبر الاصل. منها روایت علی ابن یقین قال سألت امام کاظم را عن الرجل یبیع البیعه، میفروشد بی را. یعنی چه میفروشد بی را؟ دیگیم آقایون بی یعنی مبی، مصدر وزنن، ولی مراد اسم مفعوله. یبیع یه مبی را، یه چیزی را. یا دوستان بی رو به معنی خودش بگیریم، اما یبیع البی یعنی یوق البی، بی رو انجام میده. مثلا بعدشون ضمیر داریم به بی میخوره، مراد مبی بگیری بهتره. میفروشد مبی را، جنسی را. ولا یقبضه صاحبه، به مشتری تحویل نمیده. ولا یقبض ثمنه، اولی رو یقبض بخونید، بعدی رو یقبض. قال مهلت بین اینا 3 روزه. و این
خب از اونجایی که این روایت بحث بیشتر از این داره، فرصتم تمام شده. جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.